أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه نکته، مثل یک مسئله، آدم هرچی فهمش در دینش بیشتر باشه، فهمی که از توش بصیرت میاد، هرچی فهمش در دینش بیشتر باشه قیمت اعمالش بیشتره. شما با این اعمالتان در آخرت سر می کنید، نه با چیز دیگری. آدم چیز دیگری که نمی برد، اعمال خودش را می برد. بنابراین هر چی قیمت این اعمال بیشتر باشه سرمایه شما در عالم آخرت بیشتر خواهد بود. اگر آدم بکوشه، اگر آدم بکوشه در فهم بیشتر دینش سرمایه‌اش بیشتر خواهد بود. این یه عرض تموم. یه بحثی رو ظهر عرض کردیم با بعضی از این دوستانی که الان اینجا تشریف دارن، یه جایی که ظهر با هم بودیم یه مقداری بحث کردیم. حالا اون بحث رو من باید به نتیجه برسونم، اگر خدا کمک بکند که به این حرفی که الان زدیم به اینم یک کمی متصل خواهد بود. عرض کردم که اون قسمتی که عرض کردم خلاصه میکنم. عرض میکنم که فرمودن که اگر شما میخواهید زاهد باشید، زهد یک صفت بسیار خوب و ارزشمند است برای انسان. عبارت حدیث در اصول کافی این است که اگر شخص زهد داشته باشد سما آسمان میره، آسمانی میشه. هر کس زهد داشته باشه، دل نبسته باشه، دل نبسته باشه، نه نداشته باشه، دل نبسته باشه. بند من چیه که من آسمان نخواهم رفت؟ دل بستگی های منه به عنوانم، به مالم، به زن و فرزندم، ملک و املاکم، امثال این چیزا. این دلبستگی ها هر کدام یه زنجیر خواهد بود، نمیگذارد شما به آسمان بروید. شما باید به آسمان بروید. بهشت در آسمان است، ما باید به آسمان برویم. اون با دل نبستن ممکنه. حالا کسی میخواهد زهد داشته باشد، زاهد باشد، ببخشید، اگر میخواهد زاهد باشد باید کارهای زاهدانه بکند. حالا اون جملات بعدی هم که عرض میکنم یه ذره روشن‌تر بشه. کسی میخواهد شجاع باشد، شجاعت یه صفت خیلی خوبیه، زهد یه صفت خیلی خوبیه، دلنبستگی یه صفت خیلی خوبیه، شجاعت یه صفت خیلی خوبیه، خیلی ارزشمنده، باید کارهای شجاعانه بکند. شجاعت تمرین میخواد. یه مثال میخوام عرض کنم، یه کمی میترسم که مثال رو عرض کنم. بچه هایی که جبهه بودن، حالا اینی که میگیم البته بعضی چند نفر میگیم، نه اینکه خواهیم بگیم عمومیت داره، اونایی که سرباز بودن، یعنی به طور جبری قانونی آمده بودن به جبهه، اوائلش بهشون خیلی سخت میگذشت تا عادت کنن این صداها دیگه اونا رو نترسانه. این طول میکشه، طبیعیشه. اگر کسی شجاعه، از روز اول از این صداهای مهیب ادوات جنگی نمیترسه، اما کسی که آدم عادیه ناگزیر میترسه. این آدم عادی اگر حالا اون مجبور بوده، مجبور هست که در مثلا سنگر بماند، در جبهه بماند، ناگزیر یه هفته دو هفته طول میکشید، بعد میشد عادی براش، طبیعیه. آدم شجاعت رو یاد میگیره با تکرار، با تمرین، با تمرین، با تمرین. همه صفات های خوب آدم میتونه با تمرین یاد بگیرد و بیاموزد. مثال که توی روایات آمده، یکیش مثال زهد بود، فرمودن که اگر کسی میخواد به زهد برسد، که زهد آدم رو آسمانی میکند، شما ناگزیر باید یه روزی به آسمان بروی، نه بمیری، یا آسمانی باید باشی تو خوشبخت باشی. تو گل و لای زمین اگه آدم بمونه که اینجا جرس کنم، برصد اونجا مثال. در این مثال دوم که باز تو رواته، مثال حلم رو میزنن، میگن اگر شما حلم نداری، فتحلم، خودتو به حلم بزن. یه حرفی میزنن، یه کسی بی ادبی میکنه، شما یهو باهاش پرخاش نکن، خودتو نگه دار، حفظ کن. یواشاش میبینید که یه کسی حرف میزنه، طوریت نمیشه، اوقات طرح نمیشه، زندگیت به هم نمیخوره به یه حرف. ما اینجوری هستیم دیگه، اگه یه کسی یه حرف تلخی به هم بزنه، زندگیمون تلخ میشه. آقا این چیز خوبی نیست. اگه یک ذره خودداری کنی، در برابر این گونه حوادث خودداری کنی، میآموزی که اگر حادثه سخت و تلخ هم پیش اومد، به همت نریزه، میشی حلیم. حلم یه صفات خیلی قیمتیه. حالا این مثالا بود. اگر شجاع نیستی، اعمال شجاعانه کن، کارهایی که شجاعان میکنن تو هم ذره ذره بکن، شجاع میشی. اگر حلیم نیستی، کارهای افراد بردبار را، برخوردهایی که اونا میکنن با دیگران، ذره ذره بکن، تو هم به حلم میرسی، شجاعت رو میرسی، زهد رو میرسی. با تمرین آدم میرسه. این تا اینجا ظهر عرض کرده بودی. بعدش چی؟ آدمی که این صفات را دارد انسانه. کسی که یه کلمه حرفش میزنن ده تا جواب میده، این که منی که در هر حادثه کوچیک و بزرگی میترسم، حالا یه چیزی فرمودن، شما به صورت انسان به برزخ بیایید، ما را ملاقات خواهید کرد. اگر آدم به صورت انسان نرفت، یعنی من مثلا صفت گرگی دارم، گرگی دارم یعنی چی؟ با اولین برخوردی که یک کسی میکنه، ده برابر باش برخورد بدتر میکنم. خب این امکان اگر با ایمان از دنیا رفته باشه اون صفت بعد ایمانشو نگرفته باشه، صفات بعد گاهی ممکن است به یه جایی برسه که ایمان آدم رو هم میگیره. اگر با ایمان از دنیا رفته باشه و اون صفات بعد ایمانش ازش نگرفته باشه، هرگز به زیارت امیرالمؤمنین نمیرسه. فرمودن به صورت انسان بیایید، ما را ملاقات خواهید کرد، ما را خواهید دید، وگرنه نه. میمونه قیامت. حالا قیامت هم چی میشه که نمیدونیم چی میشه. خب اولین ثمره صفاتی که آدم خواهد، شما تمام عمر کارتو بکنی، نه که کارتو نکنی بیکار بشینی تو یک مثلا، حالا ما که صومعه نمیریم که، ما مسجدیم، مثلا بریم حرم یا بریم مسجد بشینیم ذکر بگیم، با این من به انسانیت با دادم در این حالی که داره کارشو میکنه، یعنی کاسبه کاسبی میکنه، اداره است، خب ادارهشو بره، اما رفتارشو درست انجام بده. رفتار درست او را میرساند به انسانیت. انسانیت حالا قدم اوله ها، نه قدم آخره. انسانیت قدم اوله. شما شایسته می شوی که یک بار صورت جمال دلارای امیرالمؤمنین رو ببینی. هرچی این همین اخلاقایی که داریم میگیم، هرچی این اخلاقا بهتر باشه، امکان این زیارت بیشتره. خب عرض کردیم که اگر آدم درست کار کنه، اگر آدم درست کار کنه، زحمت بکشه برای خودش، رو خودش، برای خودش، رو خودش زحمت بکشه، بیشتر میتواند انسانیت تحصیل کند. درجاتی که شما در انسانیت میتوانی تحصیل کنی تا بی نهایت، تا بی نهایت. بنابراین سرمایه آخرت شما تا بی نهایت میتونه پیش بره. سرمایه همینه دیگه، همین اخلاق هاست. اعمال خوبه که اخلاق خوب به بار میاره، اون اخلاق خوب، اون اعمال خوب سرمایه شماست در آخرت. حالا من اگر خودم رو یه ذره وزن کنم، میبینم که چقدر سرمایه هم کمه. یه ثمره بهتر بگیم، بالاتر بگیم، اون اخلاقای خوبی که آدم تحصیل کرده در اثر زحمت تحصیل کرده، خواهد داشت ثمره بهتر. اون ثمره این است که دلی که از صفات بد پاک باشد، می تواند خدای تبارک و تعالی را یاد کند. یعنی یاد خدا، ببینید ما یاد خدا نماز می خونیم، سعی می کنیم تو نمازمون حواسمون رو جمع کنیم، مثلا دعای کمیل داریم می خونیم، تو دعای کمیل لحظاتی را به یاد با خدای متعال داریم صحبت می کنیم دیگه، لحظاتی را به یاد خدای تبارک و تعالی هستیم، اما این یاد توی ذهن ما، اینم خوبه ها، اما یاد یعنی اون چیزی که تو دله، یادی که در دله یاده. تو روایات دارد که فرشتگانی که اعمال ما را می نویسن فقط اعمال ظاهری رو می نویسن. این حرف رو زده، خدای نکرده این حرف غیبت بوده، آقا این ثبت میشه. اگه جبرانش کردی خوش به حالت. یه چیزی هی تکرار من کردم با دوستان، گفتم هیچ یک از گناهان ما مشمول مرور زمان نمی شود. آقا من 15 سالم بودی همچی غلطی کردم، میمونه، فرق نمی کنه، هست. فقط چون اون وقت جاهلتر بودی یا جاهل بودی سبکتره. ما نه پاک نمیشه، تا پاکش نکنی پاک نمیشه. اعمالی که من کردم، جوانی، نیمه سالی، بزرگ سالی، من یه اعمالی کردم، اعمال همش ثبته. اینا رو مامورا که ثبت میکنن، اعمال ظاهری رو ثبت میکنن. اون چیزی که تو دل شما گذشته اونو ثبت نمیکنه کسی، اون رو خدای متعال حسابشو داره. اگر کسی یاد خدای تبارک و تعالی رو در دل داشته باشد، این قیمتشو توی یه ترازو اعمالو میذارن، تو ترازو میکشن، اونو دیگه تو ترازو نمیشه گذاشت از این ترازوها. اون برای خودش یه ترازوی خاص داره. خب من کوشیدم، زحمت کشیدم، که من زحمت اصلا نکشیدم، من فرض میکنیم که زحمت کشیدم، در اثر زحمت صفات خوبی تهیه کردم، تحصیل کردم، که اون صفات خوب انسانیته، دلیل انسانیته. اگر دل من از حرص و حسد و تکبر و بخل و اینا پاک شد، جاش یه چیز خوبی میاد، یاد خدا اون وقت تو دل میتونه بیاد. اسمه یا آقای من مکرر این داستان رو نقل کردم، یکی از دوستان نقل کرد، اون نفر رو فعلا عرض نمی کنم، گفت با هم رفته بودیم روزه، اون آقایی که دعا می خوند الان اینجا تشریف دارن، چرا تو عاشورا می خوند، ایشون بسم الله گفت، بسم الله گفت که بگه بعد السلام علیک یا ابا عبدالله. اون دوستمون رفت به سجده، ایشون داماد اون خانواده بود، اون مثلا برادر خانوم ایشون، این رفت به سجده، توی این حسینیه زیارت عاشورا رو خوندن، روزه خوندن، زیارت عاشورا رو خوندن، تموم شد، بعدش سبحانه دادن، سبحانه خورده شد، تموم شد، بعدش آقا رفت منبر پایین اومد، بعد آقای بعد رفت منبر پایین اومد، ایشون اون وقت از سجده برخاست، زمین خیس بود. این ثمره اون زحمتی است که آدم روی اخلاقش کشیده. می تواند برای امام حسین از عمق جانش، شما ببینید کی این تجربه رو دارین، از عمق جانش گریه کنه. فقط اسم شنید گریه کرد، دیگه روزها رو نشنید و زیارت عاشورا رو اصلا نشنید. به حاج میرزا قاسم عطار داشتیم، منزلشون روزه بود. اون آقایی که داستان نقل گفت ما منزل ایشون روز اربعین بود، من رفتم منبر، خدا رحمت کنه همشونو، بسم الله گفتم، گفتم امروز روز اربعین است، این مثلا کوبید روی زانوش تو صورتش، امروز اربعین است، جیغ زد گریه کرد تا ظهر، از صبح تا ظهر داشت جیغ میزد، شما حاج میرزا چیز عطار رو دیده بودید، جیغ میزد تا ظهر داشت گریه میکرد. این یه سرمایه داشته، سرمایه اخلاق خوب، اینه که کسی بهش میگفت تو، یهو طرفو جر نمیداد. حلم، شجاعت،
سخاوت، اینا این ثمرم داره. یعنی شما تازه مزه محبت امام حسین مزه شو، که مزهش حالا میخوام بعد عرض کنم، مزه دوستی محبت امام حسین رو میچشی. دورهای قدیم اینجوری نبود، دورهای جدید اینجوری شده. بنده دارم روزه میخونم، من بعضی دوستان هم تو نشستم من نگاه میکنم، حالا مثلا پرده دستیش داره فرض کنید گریه میکنه چی، اما این نشسته من نگاه میکنه، کم هم نیستن. تو مجلس های خوب داریم میگیم، مجلس های خوب که درش گریه ای وجود داره، حالا خوب به نظر ما البته، یک سمت میشینن نگاه میکنن. نمیشه، من سخاوتمندم اما سخاوتمند نمیشه اسم امام حسین بیاد و روزش بخونن من دلم نسوزه. نمیشه. یه دعای کامل خونده بشه من هیچیم نشه، فقط بشینم الفاظشو بخونم، نمیشه. میخوام حرف آخر رو بزنم. آدم تو دنیا بهشتو میچشه. شما اگر محبت امام حسین رو چشیدی، بهشتو چشیدی. اگر محبت خدا رو در دلت چشیدی، بهشت تو چه اینجا همینجا. در مورد اولیاء خدا دارد قرآن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجا میگن که اولیاء خدا نه ترسی دارند نه اندوهی، هیچ وقت اندوهی در دلشون سایه نمی افکند، ترسی در دلشون نخواهد آمد. بعد می فهمن الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیاء خدا کسانی هستن که ایمان داشتند، بعد از اینکه ایمان داشتند، بخشید قبل از اینکه ایمان داشته باشند سالهای سال تقوا داشتند، یعنی یه ایمان تازه داره که ثمره تقواست. ما هممون ایمان داریم، همه ما به فضل خدا، به فضل خدا، به مرحمت خدا مؤمنیم، خدا رو قبول داریم، بی‌ترسیم، حساب کتاب از قیامت داریم، به درجه حساب کتابی که شما از قیامت داری ایمان داری. خب یه درجه ما داریم کم و زیاده. اگر این ایمان شما رو به عمل وابداره، مواظبت کنی چشمتو، گوشتو، زبانتو، دقت در کسب و کار، دقت در کارمند پشتی میز نشسته دقت کنه، در حق مردم دقت کنه، مواظبت کنه، ظلم نکنه به مردم، مثلا این جور کارا، اینا یه ایمان جدید به بار میاره. در اون ایمان جدید که این ایمان رو من به زحمت و رنج به دست آوردم، با ناله نیمه شب به دست آوردم، با مواظبت در طول روز به دست آوردم، زبونم واز نبوده همینطور حرف بزنم هر چی بیش اومد بگم، نه، مواظبت کردم. خب این یه ایمان به بار میاره. این ایمان، ایمان است که اولیاء خدا دارن. ثمرش چیه؟ ثمرش دیگه این آدم نمیترسه از حوادث این عالم، نمیترسه از جهنم، میترسه از حوادث این عالم، نمیترسه. اندوهی برای مشکلاتی که تو این دنیا برای آدم به طور طبیعی پیش میاد، اندوه او را نمیبره. خب اینش نمیخواستیم عرض کنیم، لهم البشرا فی الحیات دنیا، تو همین دنیا بشارت براش میاد، بهشت رو همینجا میبینه، مزه بهشت رو همینجا میچشه. داستان اون جوون رو شنیدین دیگه. پیامبر برگشت بعد از نماز صبح، معمولا به سوی مردم بر میگشتن و هم مردم هم ایشون اون زمان اینجوری بود میشستن و تعقیبات نماز میخوندن. پیامبر دیدن اون ته مسجد یه جوونیه، گاهی چرت سرش میاره پایین، قیافش رو نگاه کردن، خیلی لاغره، زرده. چه خبره؟ چرا اینجوری هستی؟ گفت آقا یقین مرا نمیذاره بخوابم. صدای جهنمی‌ها تو گوش همه. بهشتی‌ها رو دیدم، میبینم. مثلا همینجا. حالا بهشت که یه ذره نیستش که. همینجا آدم میتشه بهش رو. یه قدم میریم عقب، عرض کردیم که محبت امام حسین رو تازه میچشی. خب همون محبت امام حسین که میچشی بهشت دیگه، چه دیگه نمیخوام دیگه، همون بهشت. این عرضم تموم، انشالله به نتیجه هم رسیده باشه. یه چیزی هم به مناسبت امروز و دیشب و مناسبت امشب باید عرض کنی. پیامبر آمده، دین خودش رو به دست مردم رسونده. یعنی کسی نبود که بگه من نماز رو بلد نیستم، مگر اینکه نخواسته بلد باشه. من قرآن بلد نیستم، من که خودش نخواسته. پیغمبر رایگان همه وجودشو در اختیار مردم گذاشته. آخرش هم فرمودن که الیوم اکمل تو لکم دینکم. قبول داریم دیگه. 70 روز، 70 مثلا چند روز به وفاتشون، به رحلت ایشان فرموده که، یعنی فرمایش قرآن داریم میگیم، هر یوم اکبر تولکم دین لکم. دین کامل در دست مردمه. خب ایشون رفته، یه کسانی اومدن بر سر کار، اونی که میخوام بگم باور کنید خودشو تای پیغمبر میدونست. از کجا ما میگیم این حرفو؟ هممون بلدی، هممون بلدی. فرمود که، ما میگیم فرمود، حالا میگیم فرمود، این حرف فرمود نیست اما میگیم فرمود، که دو تا چیز حلال کرده بوده پیغمبر، من حرام میکنم. و تو کی هستی؟ و من تای پیغمبرم. کسی این کاری که من حروم میکنم انجام بده، سنگسار میکنم. ازدواج موقت بود، پیغمبر این حکم آورده، حلال کرده. حالا من میگم که هر کسی، بابا خدا گفته، پیغمبر گفته حلاله، اینو ازدواجه، شرعیست، قانونیست، سنگسار میکنم. خودشو تایه. حالا من میخوام عرض کنم بالاتر، اما میگیم تایه. خودشو تای پیغمبر میدونه. بلدیم هممون دیگه. گفتش که دو تا چیز متعتان محللتان، مثلا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، من این دوتا رو حرام میکنم و اعاقب علیهما، کیفر میدم، شلاق میزنم، سنگسار میکنم. حجو اونا که حج رفتن میدونن دیگه، اول باید یه عمره بریم، بیان عمره تمتع، بعد از احرام بیرون میایم، احرام دو مرده میبندیم، میشه احرام حج تمتع، عمره تمتع و حج تمتع، دو تا واجب درجه اول. اگه شما اولی رو انجام ندید به باد فناست، یه ذرش هم انجام ندید به باد فناست. حالا ایشون به نظرش آمد که این کار مصلحت نیست، عمره رو حذف کرد. مردم از مدینه میان، میدونید کسی که از مدینه میاد نیت عمره میکنه، نه نیت حج، نیت عمره تمتع میکنه، نیت حج رو توی مسجد الحرام میرن معمولا، در مکه باد تو مسجد الحرام میره، دو مرتبه از احرام اومده بود بیرون، لباس پوشیده بود، میرن با احرام میرن تو مسجد الحرام، لباس میپوشن و احرام میبندن، بعد میرن عرفات. حج از عرفات شروع میشه، شون امر فرمودن انجام ندهید، هیچ کم نفس نتونست بکشه، فقط این یه آیه قرآن میخوند، که حالا قرآن یه ذره بلدن، عبارت اینه اتم الحد اتم الحج و العمره لله، اتم الحج و العمره لله. او میگفتش که این تمامیت حج و عمره به اینه که من میگم که تو یه بار از مدینه حرکت کنی، بی حج انجام بدی، بری ماه رجب بیای عمره نیت کنی، احرام ببندی، بیای عمره انجام بدی، این باعث تمامیه. خدا یه چیز دیگه فرموده، من نظرم این نیست. فرمایش خدا اشتباهه. چند تا از اینا هر جا که مصلحت دونستن بیه دلیلی، دلیل این چی بود؟ مردم عرب عصر جاهلیت اینا حج و عمره رو از حضرت ابراهیم ارث داشتن، حج میرفتن، اما به همین دلیلی که میخوایم بگیم حج از عمره جدا کرده بودن زمان جاهلیت، قبل از اینکه پیغمبر تشریف بیارن و حج بیارن، اینا عمره انجام میدادن ماه رجب، همون عمره تمتع، و حج انجام میدادن ماه ذی‌الحجه. این ذی‌الحجه از مسجد شجره نیت میکرد حج، حج نیت میکرد، یعنی در سال دو بار میامدن، یه بار برای حج، یه بار برای عمره، و میگفتن که بدترین گناه عالم این است که حج عمره رو با هم انجام بدی، مردم جاهلیت میگفتن. چرا؟ چون آدمایی که میان برای حج اینجا یه توریسم خوبیه دیگه، میان اینجا 7-8 روز زندگی میکنن، چیز میخرن، چیز میفروشن، ارزم به حضور خرج میکنن، مردم مکه زندگی میکنن با پول حاجیا، همون کاری که عربستان امروز میکنه، از درآمد حج یه چیز عظیمی میبرن دیگه. خب اینو دو بار بیان، خب برامون بهتره دیگه، مردم معمولی مکه از این راه زندگی میکنن، از راه دوبار اومدن، خب یه بار بیان نصف میشه درآمدشون، میشه نصف، وقتی دوبار بیان میشه دو برابر. ایشون در سال سوم از خلافت، سال سوم از خلافت امر کرد که حج از عمره جدا کنید. عرض کردم استدلال کرد به آیه و اتم الحج و العمره لله. امیرالمؤمنین نقلا اینجوری که امیرالمؤمنین فقط تنها کسی بود که مقابله کرد، اما نه مقابله کرد که تونست کاری بکنه، اما دادشو زد. وقتی نمیتونی عملی بکنی دادتو بزن، میشم دادشو زد. اومد تشوردن جلو، گفتن آقا این حرفی که تو میزن اتم الحج و عمره لله، یعنی حج از عمره جدا کنیم این ثوابش بیشتره، نمیدونم زحمتش بیشتره پس ثوابش بیشتره، این حرف بی خودیه. ثبت شد تو تاریخ، مقابله امیرالمومنین ثبت شد تو تاریخ در مقابل هر بدعتی که اینا گذاشتن، امیرالمومنین باید مقابله کنه، کرده، ثبت تاریخ شده. این مهم بودا. خب اینایی که بعد از پیغمبر آمدن بر سر کار، تاش هیچی نمیمون دیگه. ایشون به نظرش، حالا مثلا نفر سوم حج آمده بود در ایام مثلا منا و مدتی که تو مکه هستن، خب هممون مسافریم دیگه، 10 روزم که اینجا نمیمونه، که اینجا چند روز میمونی، پس نمازت شکسته است. ایشون 3 روز نمازو شکسته خوند، بعد به نظرش اومد که نماز شکسته صلاح نیست، از روز سوم اومده نماز تموم خونده، هرچم داد زدنش. خب بعد زمان معاویه چی میشد؟ بعد زمان یزید، خب از شراب خیلی خوشش میامد، تمام شبان روزش با شراب قاطی بود. خب اگه ایشون حالا شده خلیفه، حکم میکرد که مردم شراب بخورن، میشد شراب. یکی از الان در مسیحیت یه روز عیدی داریم که مسیحی ها به کلیسا میرن خدمت کشیش، یه تیکه نون، نون میگن فطیر، این توی شراب انداختن، این مثل آبگوشت تیریت ما داریم، این شراب میخوره، میگه این شراب خون حضرت مسیحه، توی رگای من خون حضرت مسیح میره. اون یه تیکه نونو میخوره، میگن این گوشت حضرت مسیحه. شراب شده که عبادت، شراب خوردن که عبادت. اگه زمان یزید میرسید، شنم خیلی علاقمنده، میدونی از کجا شراب تهیه میشد؟ دیرهای مسیحی نشین، دیر مرکز راهبان مسیحی است، راهب یعنی عابد، عابدان مسیحی در این دیرها زندگی میکنند، روزشان را، زندگیشان را به عبادت میگذرانند. در کنار این دیرها باغهای انگور هست، اون انگورها وقفه، اینا شراب می درست میکردن، هم راهبان مسیحی شراب درست میکردن برای اهل اسلام میوردن. خب این خلیفه، حالا خلیفه مثلا پنجم ششم، یکی دیگه بعدی یه چیز دیگه میگفت، از اسلام چی میموند؟ امام حسین چی فرمود؟ و اگه یزید بر سر کار باشه، علی اسلام از سلام، هیچی از اسلام نمیمونه، نمیموند. ما میگیم از روز اول خراب کردن ساختمان اسلام را، از روز اول خراب کردن. حالا وقتی به زمان یزید میشه دیگه، اون به اصطلاح آجرایی که از این خرابی باقی مونده، اون را هم جمع میکنن میزن تو بیابون، هیچی نمیمونه. دقت کنه، ائمه رو خدای متعال قرار داده که نذارن، دقت کنه، نذارن کار اینا به ثمر برسه، نذارن کار اینا به آخر برسه. شروع ائمه از کجاست؟ اگه نفر میگفت ناله حضرت زهرا شروع مبارزه ائمه است با این جریانی که میره همه چیز رو نابود کنه. حضرت زهرا امام نیست، هم حجت است، چون امام باید مرد باشه، چون معاشرت داره با مردم، ناگزیر مردم میان پیشش، او باید بره پیش مردم، با اینا باید زندگی کنه، نمیتواند یک خانم مقام امامت داشته باشه. از نظر معنویت درجات ولایت ایشان با امیرالمومنین یکتاست. میدونیم یا نمیدونیم؟ چرا؟ کی گفته؟ خدای متعال اگر علی را خلق نکرده بود برای فاطمه کفوی روی زمین از آدم تا پایان جهان نبود. کفو امیرالمومنین همتاست، فقط امام نیست، چون امامت یک شأنی است، یک منصب و مقامی است که اجتماعیه، منصب و مقام اجتماعیه، یعنی بخشش اجتماعیه. اما ایشون پایه اول مبارزه و مقابله با جریان تحریفی است که در اسلام بعد از وفات پیغمبر، درست همون روز بعد از وفات پیغمبر، اولین میخ بدعت و کجی راه رو گذاشتن. نید متاسفانه ما حرفای اصلی رو خوبه بفهمیم، حرفای اصلی دین. ما بلدیم مثلا حادثه‌ای که بعد از وفات پیغمبر پیش اومده این است که اومدن مثلا در رو شکستن، در رو سوزندن، تا اینجا. نه اینکه این کم چیزیه ها، اما این تنها نیست. اصلا خب حضرا چرا اومده بوده پشت در؟ اصلا چرا اومده بوده؟ چرا امیرالمومنین اینجوری رفتار کرده؟ چرا چرا چرا؟ اون هزار تا چرا داره، اون را آدم باید بفهمه. این همون حرف اوله که آدم باید دینش را بشناسه. و حرفا رو حرفای شعری نباشه، خدای نکرده. شما ها نمیدونم اهل تلگرام و نمیدونم اهل از این زهرمارا نیستین، اما جوونا ناگزیر گرفتارن، یه اشکال اون تو میشنوه میبینه با ساختمان دینی که تو شعر بهش گفتن نمیخونه، اونم میبینه حرفش سند داره. آقا ما سند هم نمیدونیم یعنی چی. اون ظاهرا سند نشون میده، من شک میکنم. دینمونو از شعر نگیری. البته شعر اگر عالم شعر گفته باشد، که تو عرب علمای بزرگ شعر گفتند، علمای بزرگ شعر گفتند. پسر مرحوم آقای سید جمال گلپایگانی که میشناسین، سید مهدی به نظرم پسرش، تو این شاعر درجه اول عربه. اصطلاحا میگفتن سید مهدی سید جمال، این شعر درجه اول هم. یه شعرهای گفته آدم مدهوش میشه. اصلا توی شعر فارسی این درجه شعر کسی نداره. مثلا حالا میخوام بگیم اگر هم آدم شعر میدونه، میخونه، میگه، شعر کسی مثل مرحومش محمد حسین قروی کمپانی مثلا، که کلمه کلمه شعرشو شما میتونی شرحش کنی اینجوری. این جریانی که آمده است آمده همه چیز رو جمع کنه، جمع کنه. وقتی من خودم رو همتای پیغمبر میدونم، من عرض میکنم بالاتر، حتی بالاتر میدونم، دیگه چیزی از اون حرفا نمیمونه. خیلی واضح و آشکار بعد از پیغمبر آیه قرآن گشتن زیر پا. نفرماشی پیغمبر، اون که هیچی جای خودش. حالا بحثش مفصله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا،